دکتر سارون صاحب سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 8 ماه قوس سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 29 نوامبر سال 2015 میلادی. رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک جهت شرکت در اجلاس سه جانبه با رهبران پاکستان و بریتانیا با فرانسه می رود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها مردان مسلح یک کارمند ریاست امنیت ملی قندهار را به ضرب گلوله کشتند. وارد شدن تلفات و طالبان در سر پل، 8 تنشان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور روسیه به وضع تحریم ها بر ترکیه دستور داد. مشروع خبرها. مردان مسلح یک کارمند ریاست امنیت ملی قندهار را به ضرب گلوله کشتند. صمیم اخپلواک سخنگوی ولی قندهار بر رادیو آزادی گفت عبدالنافع روکیال کارمند ریاست امنیت ملی شام دیروز در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد. به گفته اخپلواک حمله کننده ها موفق به فرار شدند و پلیس در جستجوی آنهاست. عبدالنافع روکیال کارمند فعلی اداره امنیت ملی قندهار در انتخابات گذشته یکی از نامزدان شورای ولایتی بود که از فعالان شناخته شده مدنی نیز به حساب می آمد. باشنده های قندهار از طریق رسانه های اجتماعی حمله بر جان آقای روکیال را محکوم کردند. درگدرگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان شورشی در مسیر راه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل، 8 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. در میان کشته شده ها دو قماندان طالبان به نامهای مولوی باز محمد و مولوی ظریف شاملند. هرچند عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیه سرپل میگوید در این حادثه مولوی سمرالدین شاکر ولسوال نامنهاد طالبان پس از برداشتن زخم کشته شده است، اما گزارش ها میرسانند که او موفق به فرار شد. آقای باقیزوی دیروز بر رادیو آزادی گفت در این درگیری با نیروهای امنیتی افغان کدام آسیب نرسیده است.
ترکمین گرفته بودن به نیروهای امنیتی ما رو برای شدن و در علاق تقریبا 8 نفر بیشتر دادن و 3 نفر هم زخمی. ما را به روی نیروهای امنیتی خود باز کردم. هیچ مشکل در صحه ندارم.
طالبان مسلح تا اکنون در مورد تلفاتشان چیزی نگفتند. قماندان امنیه سرپل می افزاید که نیروهای امنیتی افغان برخی مناطق را به شمول ده مرده دوباره از نزد طالبان تصرف کرده و اکنون جنگ در منطقه گذر جریان دارد. شمار معتادان به مواد مخدر در ولایت بغلان از 50,000 نفر افزایش یافته است. رحم خدا نوری دکتر در شفاخانه سیبستر معتادان بغلان بر رادیو آزادی گفت افزایش شمار معتادان مواد مخدر نگران کننده است.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان نگران کننده است. روز به روز رو به افزون است. در حدود 50-52,000 معتاد ما در مجموع ولایت بغلان که یک عده ایشان بی سرپناه در شهر پلخمری در گوشه و کنار شهر زندگی میکنند داریم.
مقامات ولایت بغلان میگویند برای معالجه این معتادان به کمک اداره ها و مؤسسات دیگر حکومت نیاز است. در این میان فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر بغلان میگوید که علت افزایش تعداد معتادان بیکاری در جامعه است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وضع تحریم ها بر ترکیه دستور داد. این تحریم ها شامل ممنوعیت برخی کالاها و تمدید قراردادهای کار شهروندان ترکیه در روسیه است. در این فرمان که در صفحه اینترنتی کرملین دیروز نشر شد، مشخص نشده که کدام کالاهای ترکیه منع خواهند شد. در حکم پایان دادن به پروازهای دربست روسیه به ترکیه تقاضا شده و همچنان از اداره های تنظیم سیاحت آن کشور خواسته شده تا فروش بسته های تعطیلاتی به ترکیه را متوقف سازند. این فرمان پس از آن که ترکیه یک جت جنگی روسیه را روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز با سوریه سقوط داد صادر شد. این حادثه واکنش شدید روسیه را به امراه داشت. یک قانوندان پیشتاز و فعال حقوق بشر کرد دیروز در جنوب شرق ترکیه به ضرب گلوله کشته شد. حزب طرفدار کردها این قتل را سوی قصد از قبل برنامه ریزی شده خوانده و از مردم خواست که در اعتراض به آن به سرکا برایند و به مظاهره بپردازند. عده‌ای از شاهدان به خبرگزاری رویترز گفتند که پلیس ترکیه دیروز به خاطر پراگنده ساختن حدود 2000 اعتراض کننده در میدان تقسیم شهر استانبول از آب‌پاش‌ها و گاز اشکاور استفاده کرد. به گفته شاهدان تایر الجی در شهر کردنشین دیاربکر زمانی که با رسانه‌ها صحبت می‌کرد مورد تیراندازی قرار گرفت. در تیراندازی متقابل یک پلیس هم کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد این سیاستمدار و پلیس ابراز همدردی کرده و گفت:
سین الجی و شهید پلیسیمیزه
من به خاطر کشته شدن تایر الجی و یک پلیس ابراز همدردی میکنم. برای آنانی که در این حادثه جرأت برداشتند صحت عاجل میخواهم. این حادثه نشان میدهد که ترکیه در مبارزه با تروریسم بر حق است. مبارزه ما تا پایان ادامه خواهد یافت.
تایر الجی زمانی که در یک برنامه تلویزیونی که به طور زنده پخش میشد گفته بود که حزب کارگران کردستان یا PKK یک حزب تروریستی نیست، با حمایت از این حزب ممنوع به مجازات زندان روبرو شد. تا اکنون معلوم نیست که در سوی قصد به جانوی چه کسی دست داشت و مقام های عراقی از کشف یک گور دستجمعی خبر میدند که قربانیان حملات گروه داعش در آن دفن شدند. مهما خلیل شاروال سینجار عراق میگوید در این گور دستجمعی حدود 120 جسد پیدا شدند. به گفته وی این ششمین گور دستجمعی است که در چند هفته اخیر و به دنبال بازپسگیری سینجار کشف می شود. نیروهای مصالح کردی شهر سینجار را در اوایل ماه نوامبر از دست گروه داعش دوباره گرفتند. بر اساس گواهی شاهدان تخمین می شود که در گور دستجمعی 123 جسد دفن شدند. این گور در 10 کیلومتری شهر سینجار واقع شده و چهار اطراف آن ماین گذاری شده است. این بود خبرها. حالا پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
با عرض سلام شنونده های عزیز، توجه کنین به وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 7، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. این هم سرخط داشته های این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک جهت شرکت در یک اجلاس سه جانبه با رهبران پاکستان و بریتانیا به فرانسه می رود. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری های نظامی روسیه را خیلی مهم می پندارد. برگشت پناهجویان افغان از کشورهای میزبان در چارچوب تفاهم‌نامه های قبلی برای حکومت افغانستان قابل پذیرش است. خواست تازه جامعه مدنی باید چهره هایی که در امضای قرارداد شهرک هوشمند و رهایی موقت خلیل الله فیروزی دخیل بودند افشا شوند.
افراد و چهره های به مراتب کلیدی تر و مؤثرتر از جناب مشاور حقوقی در این ماجرا دخیل بودند.
در ادامه این مجله خبری تعداد از رسانه های چاپی بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در هر اداره که استخدام می شوید تنها به کار در یک بخش اکتفا نکنید، چیزی که این جوان می گوید.
کسی که در یک دفتر کار میکنه، فرض میکنیم در یک بخش کار میکنه، تلاش کنه که دیگه بخشش بیاد بگیره. زمانی که اگه به بخش خودشان کار نبود، او آدم باشه که در یک بخش دیگه هم استخدام شود.
این گفتگو در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. یک منبع حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک جهت شرکت در یک اجلاس سه جانبه با رهبران پاکستان و بریتانیا به فرانسه می رود. آقای غنی بنابر تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته که دستور نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای کسب رضایت وی به افغانستان فرستاده شده بودند در اجلاس پاریس شرکت می کنند. مقیم نایب جزئیات می دهد.
یک مقام حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در چند روز آینده به اروپا سفر خواهد کرد. محمد اشرف غنی در پاریس با مقامات پاکستانی و بریتانیایی نشست سه جانبه داشته و با مقامات پاکستانی دو به دو میبیند. قبل از این رئیس جمهور غنی از اشتراک در این اجلاس با ورزیده بود. محمد اکرم اخبلواک مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان که دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی صحبت میکرد گفت رئیس جمهور به تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته در این اجلاس سه جانبه اشتراک میکند.
در کنفرانس فاریس از رئیس جمهور خواستند تا ملاقات سه جانبه با صدر اعظم پاکستان داشته باشند، به این خاطر که پیش از رئی جمهوری ملاقات رد کرده بودن و این دفعه با احترام امی کلانا و مشرا جلالت مآب جمهور رئیس بی پیشنیاد پذیرفته و موقف حکومت افغانستان که درباره صلح و مذاکرات با پاکستان هستند، سیاسیون خیبر پختونخوا و بلوچستان را تایید کردن که یک موقف برحق هستن و باید به ای پاکستان توجه جدی کنه.
در جمع این بزرگان و سیاستمداران محمود خان اسکزی رهبر حزب ملی عوامی، اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی، آفتاب احمد خان شیرپاو رهبر حزب قومی وطن، سناتور افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنل عوامی در پشاور، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکر و شمار دیگر اشتراک داشتند. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس سه جانبه شرط گذاشته بود که اسلام آباد باید پالیسی خود را در قبال پروسه صلح افغانستان امنیت و سایر مسائل واضح سازد. این بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویته از رئیس جمهور افغانستان تقاضا کردند که در کنفرانس قلب آسیا نیز اشتراک کند. شماری از مقامات پاکستانی به روزنامه نیشن گفتند که در نظر است کنفرانس قلب آسیا این بار دو هفته بعد به تاریخ 7 و 8 ماه دسامبر در اسلام آباد برگزار شود. این پنجمین بار است که کنفرانس قلب آسیا برگزار می شود که در آن وزرای خارجه از 26 کشور به شمول افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقزستان، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برگشت پناهجویان افغان از کشورهای میزبان در چارچوب تفاهم‌نامه‌های قبلی برای حکومت افغانستان قابل پذیرش است. سخنگوی وزارت مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی اقدامات کشورهای غربی مبنی بر راه‌اندازی کمپاین‌ها به هدف جلوگیری از رفتن افغان‌ها به اروپا را بجا خواند. این سخنان پس از آن مطرح می‌شوند که بر بنیاد برخی گزارشان نروژ در نظر دارد تا پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده اخراج کند. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
پیمودن راه‌های پرخطر از غرق شدن در آبها تا مصارف انگفت مالی و ناپدید شدن برای رسیدن به زندگی مرفه و آرام در اروپا، پناهجویان افغان پس از متقبل شدن این همه خطرات خود را به اروپا می‌رسانند، اما بنابر پذیرفته نشدن درخواست پناهندگیشان دوباره از سوی کشورهای میزبان به افغانستان برگشتانده می‌شوند. در تازه‌ترین مورد نروژ در نظر دارد دست به چنین اقدام زند و تعداد از پناهجویان افغان را از کشورش اخراج کند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که نروژ در اخراج مهاجرین افغان باید مطابق به تفاهم‌نامه‌های قبلی که با افغانستان عقد کرده است عمل کند.
گزارشاتی که میرسانند که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمع از پناهجویانی که تا هنوز چیزهای از اونها بررسی شده و بیانگر از این است که به عنوان پناهنده پذیرفته نشدین، در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان و دولت افغانستان مکلفیت‌های بین‌المللی خود را مطابق با کنوینسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حداقل تطبیق نمود.
این در حالی است که نروژ به تازگی کمپاین تبلیغاتی را در افغانستان به هدف متوقف ساختن مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به آن کشور آغاز کرده است. پیش از این جرمنی نیز چنین کمپاین را در افغانستان به راه انداخته تا افغانها از مهاجرت غیر قانونی به آن کشور دست بکشند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید هر گونه گام مثبت که به خاطر جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی افغانها به کشورهای اروپایی برداشته می شود به دیده قدر می نگرند. اما مقام‌های این وزارت میگویند چنین کمپاین‌ها باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گیرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت گفت به پناهجویانی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند بسته‌های تشویقی از سوی کشور میزبان داده می شود که از 1000 تا 6000 دلار آمریکایی است و از 1 سال تا 5 سال در اختیار آنها قرار داده می شود. در این میان کمیسیون امور مهاجرین و بجا شدگان ولیسی جرگه از حکومت می خواهد که به خاطر جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان که با مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتند تلاش کند.
سرخط خبرها مردان مسلح یک کارمند ریاست امنیت ملی قندهار را به ضرب گلوله کشتند. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو زادی گفت عبدالنافع روکیال کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت شام دیروز در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان شورشی در مسیر راه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل 8 تن از طالبان مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. در میان کشته شده ها 2 قماندان طالبان با نامهای مولوی باز محمد و مولوی ظریف شاملند. شمار معتادان به مواد مخدر در ولایت بغلان از 50000 نفر افزایش یافته است. رحم خدا نوری یک دکتر در شفاخانه سیبستر معتادان بغلان بر رادیو زادی گفت افزایش شمار معتادان مواد مخدر در این ولایت نگران کننده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وضع تحریم ها بر علیه ترکیه دستور داد. این تحریم ها شامل ممنوعیت برخی کالاها و تمدید قراردادهای کار شهروندان ترکیه در روسیه است. یک قانوندان پیشتاز و فعال حقوق بشر کرد دیروز در جنوب شرق ترکیه به ضرب گلوله کشته شد. حزب طرفدار کردها این قتل را سوء قصد از قبل برنامه ریزی شده خوانده و از مردم خواست که در اعتراض به آن به سرکا برایند و به مظاهره بپردازند. و مقام های عراقی از کشف یک گور دستجمی خبر میدند که قربانیان حملات گروه داعش در آن دفن شدند. محمد خلیل شاروال سینجار عراق میگوید در این گور دستجمی حدود 120 جسد پیدا شدند. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. گزارش را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاه داریم به تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی که در مورد افغانستان چی نوشتند. سید سمی عباس شمار از این رسانه ها را مرور کرده.
بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد انفجار صبح شنبه در کابل مطالبی را به نشر رسانده و نوشتند که هدف این حمله مستقیماً یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان بود. روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز تصاویر این حمله انتحاری را به نشر رسانده است که در آن موتر تخریب شده و سربازان افغان نشان داده می‌شوند که منطقه را محاصره کردند. روزنامه همچنان به حملات دیگر انتحاری و انفجار ماین‌های کنار سرک در ولایت افغانستان اشاره نموده و گفته است در این حملات عموماً افراد غیر نظامی کشته می شوند. روزنامه همچنان از حمله بر مرکز کمیسیون انتخابات در سال 2014 قبل از انتخابات اخیری ریاست جمهوری در افغانستان اشاره نموده و نوشته است که این ارگان دولت افغانستان چندین بار از سوی مخالفین تحت حمله قرار گرفته است. روزنامه وسترن دیلی هم همین موضوع را عنوان قرار داده و درباره حملات انتحاری در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب جالبی دارد تحت عنوان شخصی که در زندان گوانتانامو حبس بود امروز بر علیه طالبان و داعش می جنگد. روزنامه داستان حاجی غالب ولسوال اچین ولایت ننگرهار را به نشر رسانده است که یکی از سرسخت‌ترین قماندانان ضد طالبان و داعش در افغانستان به شمار می رود. به نوشته روزنامه این موضوع که محبوسین رها شده از زندان گوانتانامو به صفوف طالبان پیوستند یک داستان عام می باشد. اما داستان حاجی غالب برعکس آن است، یعنی یک شخصی که بیگناه بدون حق رجوع برای ضمانت در زندان بدنام گوانتانامو حبس شده بود و چندین سال را در پشت میله های این زندان امریکایی سپری کرد، اکنون جدیدترین و مؤثرترین قماندان بر علیه طالبان داعش در شرق افغانستان می باشد. به نوشته روزنامه حتی قوای امریکا امروز او را کمک می کنند و بعضا از هوا توسط طیاره های بی پیلوت افراد او حمایت می شوند. به عبارت دیگر به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، شخصی را که امریکا مهر دشمنی خود را بر او زده بود، امروز یک متحد جدی امریکا در میدان جنگ می باشد. حاجی غالب خودش می گوید که از زندگی چندان خاطرات خوش ندارد. طالبان دو همسر او را با چندین عضو خانوادهش از جمله دخترش کشتند و زمانی که او به عقب نگاه می کند چندان خاطرات خوش را به یاد نمی آورد. به نوشته نیویورک تایمز غالب گفته است آرزویش این بود که بعد از رهایی به وطن برگردد و صلح‌آمیز زندگی کند، اما شرایط کشور مانع رسیدن او به آرامی شد که او آرزو داشت.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز یکشنبه است، از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم پخش میشه و در مورد تلاش های اخیر پاکستان که خان میانجیگری در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان هست بحث خواهیم کرد. در این مورد منتظر تماس های شما هستیم. تا حدود 42 دقیقه دیگر این برنامه آغاز خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری های نظامی روسیه را خیلی مهم میپندارد. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با سفیر روسیه در کابل درباره همکاری های نظامی مسکو گفتگو کرد. حکومت افغانستان میگوید روسیه در کنار سایر همکاری ها به افغانستان کمک هزاران ماشیندار کلاشینکوف را نیز اعلان کرده است. مقیم نایب جزئیات میدهد.
مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر روسیه در کابل روی جزئیات همکاری نظامی مسکو با افغانستان بحث و گفتگو کردند. حکومت افغانستان میگوید محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با الکساندر ماتیتسکی سفیر روسیه در کابل روی چگونگی این همکاری ها تبادل نظر کردند. تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روی جزئیات همکاری های نظامی روسیه با افغانستان بیشتر نمیتواند توضیح داد. اما افزود که برای تحکیم امنیت و تامین صلح همکاری های نظامی مسکو خیلی مهم به شمار می رود. جمهوریت فدراتیو روسیه به تکرار علاقمندی نشان داده که برای تحکیم امنیت و تامین صلح در افغانستان با این کشور در عرصه نظامی کمک می کند. دولت افغانستان باور دارد که برای تامین امنیت تجهیز نیروهای مسلح و کمک سلاح به قوای افغان آنها را می تواند تقویت نماید. در این اواخر معاون اول رئیس جمهور، رئیس و هیئت ولسی جرگه، رئیس و هیئت مشران جرگه از روسیه دیدن کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه که تازه از سفر روسیه برگشته دیروز به رادیو آزادی گفت روسیه در نظر دارد که در ماه آینده 10,000 میل ماشیندار کلاشینکوف به دولت افغانستان کمک کند. حکومت افغانستان همچنان از روسیه تقاضا کرده است که در تقویت نیروهای هوایی نیز افغانستان را یاری رساند. اما مقامات ناتو در افغانستان میگویند که در مورد کمک روسیه به افغانستان به خاطر نقش این کشور در جنگ سوریه شک و تردید دارند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اس‌ام‌اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس‌ام‌اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از فعالان مدنی از رئیس جمهور غنی میخواهند تا پهلوهای اصلی موضوع قرارداد ساختن شهرک موسوم به هوشمند با خلیل الله فیروزی را بررسی کند. آنها تاکید دارند که در امضای قرارداد شهرک هوشمند و رهایی موقت آقای فیروزی دستهای بزرگتر دخیل بودند و اگر این چراهای افشان نشوند، به گفته آنها با تعلیق درآوردن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی برخورد تبعیض‌آمیز تعبیر خواهد شد. از سوی هم شمار از حقوقدانان میگویند که حکومت افغانستان باید در همچون مورد عدالت را تضمین کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
بستن قرارداد شهرک هوشمند با یکی از عاملین اصلی بحران کابل بانک و به حالت تعلیق درآمدن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور پرسش‌هایی را در میان فعالان مدنی به همراه شده است. این فعالان مدنی روز شنبه در نشست گرد آمدند تا پیامی را به رئیس جمهور برسانند و آنین که چهره‌های اصلی دخیل در امضای قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فروزی باید افشا شوند. زهرا سپهر یکی از این فعالان مدنی میگوید که دستان بزرگتری از عبدالعلی محمدی در قضیه شهرک هوشمند و رهایی خلیل الله فروزی دخیل بودند و رئیس جمهور باید این چهره ها را افشا سازد. به باور خانم سپهر اگر جوانب دیگری این قضیه بررسی نشود، به تعلیق درآوردن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور برخورد تبعیض آمیز پنداشته خواهد شد.
یکی از قضایای خاصه شد به اون قضیه رسیدی که شب قضیه کابلوان بود و بعد از وقت برمیگردم به قضیه شهرک هوشمند هم و غیر از دکتر عبدالعلی محمدی بسیاری از مسئولین بلندپایه دیگری دولتی هم حضور داشتن. اونها هم باید پاسخگو باشن، اونها هم مسئول بودن و اونها هم به حیث شهروندان افغانستان به یک برنامه حضور داشتن. اگر ما باورمند به این هستیم که اصل برابری و عدم تبعیض را در افغانستان گسترش میدیم، پس اصل اولی که رسانه های افغانستان رو باید پیگیر باشد پاسخگو بودن هر مقام مسئول
حدود سه هفته پیش خلیل الله فروزی از قرضداران کابلبانک که به 10 سال زندان محکوم شده است در حال برای افتتاح شهرک هوشمند حضور یافت که مقام‌های ارشد حکومت نیز در کنار وی قرار داشتند. پس از انتقاد بسیاری ها سرانجام سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان دست عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور را در این قضیه دخیل دانست. رئیس جمهور غنی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با خلیل الله فروزی فسخ کرد و پس از آن کمیسیون حقیقت‌یابی را برای بررسی این موضوع گماشت، اما تا کنون این کمیسیون پهلوهای پنهان این موضوع را روشن نساخته است. با این هم عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان مردم در اولیسی جرگه میگوید از تصمیم رئیس جمهور در به تعلیق درآوردن وظیفه آقای محمدی به خاطر ریشه‌کن شدن فساد اداری در کشور استقبال میکند، اما میگوید آقای غنی باید برای مردم پاسخ دهد که این تصمیم را خود گرفته است و یا فشار حلقات دخیل در این موضوع بوده است.
افراد و چهره‌های به مراتب کلیدی‌تر و مؤثرتر از جناب مشاور حقوقی در این ماجرا دخیل بودند. چرا افراد دیگری که در این قضایا دخیل بودند مورد تعقیب و پیگرد قرار نمی‌گیرند؟ اینجاست که اصل حاکمیت قانون قربانی اصل مصلحت‌های سیاسی می‌شود.
تلاش کردیم تا پاسخ ریاست جمهوری را به این همه پرسش ها داشته باشیم، اما به تماس های من پاسخ داده نشد. این که ادای فعالان مدنی بر دخیل بودن دست های بلندتر از مشاور حقوقی رئیس جمهور در رهایی خلیل الله فروزی و بستن قرارداد شهرک هوشمند بوی تا چه پیمانه بجا خواهد بود تا پایان بررسی کمیسیون حقیقت یاب زمان را در بر خواهد گرفت.
رنگ های
زندگی میشه خدا معرفی کنین؟
بله، اسم محمد یونس است، محصل پنجه اقتصاد سال دوم پنتون تابش.
در پلیسی که تحصیل میکنی کارم میکنی؟
بله کار میکنم، درسام میخوانم و در رسانه‌ام کار کردیم.
چرا نخواستین که پنجه ژورنالیسم انتخاب کنین؟ چون در رسانه‌ام کار کرده بودین، یعنی یک تجربه هم داشتیم.
به خاطر که در رسانه طبعا این همه چیزا را آدم خود تئوری میآموزه، پس بعد از خوانن خوب اسکیل میآمدم بیاموزه، اما علاقی من که یک چیز بود تا خودتون بهتر میفهمین، کار شکل نیست که آدم چیزی را بخونه در مورشتی خود برای بخود کار بدن، فقط کار حال شکل شده که تو باید پول پیدا کنی. به نمی خاطر من با مو اقتصاد علاقه داشتم، خواستم که اقتصاد بخونم.
کار میکنین در رسانه؟ آیا حالا هم کار میکنین؟
نه خیر، نه فعلا دکان صرافی بودیم، سر شاهزاده بودیم، در اونجا کار میکنم.
خب چطور نتونستین که کار رسانه‌ای را پیش ببرین؟ خوشایند نبود؟ مشکل بود؟ چیگونه؟
نه خیر نه، یک تجربه که خودم کردیم معمی بوده که در یک بخش که بودیم تلاش نکردیم که تمام بخش‌ها را یاد بگیرم و کوشش کنم که پیشرفت کنم. به نمی دلیل شکل شد که ما باید از رسانه برایم و مو بخش دیگر را باید انتخاب میکنیم، بخش ما از بین رفت یا شکل نمیخواستم دیگر ایش ادامه بتم و بعد دیگر بخش ها دسترسی نداشتم. به همین دلیل باز ما مجبور شدم که از رسانه برایم. کسی که در یک دفتر کار میکنه، فرض میکنیم در یک بخش کار میکنه، تلاش کنه که دیگر بخش هاش یاد بگیره. زمانی که اگر به بخش خودش هم کار نبود، او آدم باشه که در یک بخش دیگر استخدام شه. مثل مواری نشه. این تجربه خودم از سمیر برتون قسم میکنم. ما در یک بخش خوب ماهر بودم، اما کار از میشد تا مدیریت شو میتونستم پیش برم، اما در دیگر بخش آگاهی نداشتم. به همین دلیل شکل وقت شد که بخش ما را گفتنی دیگه نمیخوایم همچون یک بخش باشه در میرسانه، مجبور شدیم ما دیگه برمانیم، چون من اگه استعداد نشان ندادم تلاش نکردم که باید یک بخش دیگه ما کار کنم. به همین دلیل از رسانه برآمدیم و خلاص.
حالا که در بیرون کار میکنی چی فکر میکنی که او جراحت تر بودی یا ایجه؟
نه خیر، طبعا دفتر بهتر است، آدمان میتونیم ترجیح بتیم دکان. کار کار است، کدامایی به نداره از نظر ما البته، اما کار باز فرق میکنم، پوزیشن امو سیستم کاری، جنجال کار، ایگا پا فرق میکنم.
آل چی میخوایی؟ تلاش میخوایی بکنی که دیگه چیزا را میاد بگیری یا بازم میخوایی که دمیر دکان هستی و کار دکان تنها پیش ببری؟
نه خیر، نه تلاش میکنم، فعلا هم خواه گفتم مسئله هستم، افتادا که خلاص کنم حتما باز دیگان پوستای درست میخوایم تلاش کنم، درست درس بخونم، البته تا نه که یک وقت فهمزم خلاص شد و من چیز یاد نداشته باشم، کوشش میکنم درس بخونم پس یک پوزیشن درست و مناسب به خود بگیرم.
موفق باشی و آرزویت برسی.
زنده باشین. تشکر.
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در جریان هستین که هیئت متشکل از چهره های سیاسی و با نفوذ خیبر پشتونخوا و کویته به کابل آمدند و با تعداد از رهبران افغانستان به شمول رئیس جمهور دیدار کردند. در این حال پاکستان تلاش دارد تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به نحو میانجیگری کند و نقش داشته باشد. آیا این تلاش ها امیدوار کننده است؟ موضوع امروز برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان. اما حالا در نیم ساعت دیگر و در مجمع